من رضا هدایتفر هستم در بخش سوم برنامه های شنبه 26 آبان ماه 14 جمادالاولا به اتفاق همکاران ارجمندم در خدمت شما هستیم. تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای مهدی سلیمی و هماهنگ پخش آقای سید مشتبه هاشمی. تا 6 صبح فردا با این بخش از برنامه ها در کنار شما هستیم با افتخار. انشالله که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. آغاز این برنامه این بخش روایت کتاب هست که 15 دقیقه با هم میشنویم. روایت کتاب خط مقدم بر اساس داستان زندگی سردار شهید حاج حسن تهرانی مقدم.
روایت کتاب بر اساس کتاب خط مقدم نوشته فائزه غفار حدادی. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده‌دلان. بازیگران امیرعباس توفیقی، ماکان رضایی پور، امیر زنده‌دلان. صدا بردار سعید جعفری. این مجموعه تقدیم می شود به شهیدان والا مقام و همه کسانی که در پیریزی صنعت موشکی ایران نقش به سزایی داشتند.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب خط مقدم به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. خط مقدم روایتی داستانی و مستند از تشکیل یگان موشکی ایرانه با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم. ماجراهای این کتاب از مرداد سال 1363 تا دیماه 1365 اتفاق افتاده. در برنامه‌های قبل تا جایی شنیدید که حسن تهرانی مقدم همراه هیئتی به سرپرستی حاج محسن رفیق دوست وزیر سپاه برای گفتگو درباره خرید موشک به کره شمالی و دیدار کیم ایل سونگ رفت. رهبر کره گفت چون انقلاب شما اهداف ضد امپریالیستی داره، ما به شما علاقه‌مندیم و حاضریم بهتون تجهیزات نظامی و موشکی بدیم. هیئت ایرانی بعد از مذاکرات موفقیت آمیز به کشور برگشت. دوباره پرتاب موشک به سمت عراق از سر گرفته شد و ساعت 47 دقیقه بامداد 21 شهریور سال 1365 موشکی با هدف مرکز پلیس مخفی بغداد شلیک شد. و حالا ادامه ی روایت کتاب خط مقدم در قسمت 29. موشک با هدف مرکز پلیس مخفی بغداد شلیک شده، اما نزدیک اونجا خورده بود. رادیو بی بی سی بعد از اعلام خبر اصابت موشک ایران نزدیک مرکز پلیس مخفی عراق خبر رو اینطور ادامه داد.
این واقعیت که موشک به کمتر از 1 کیلومتری محل مورد نظر یعنی ساختمان ستاد پلیس اصابت کرده است نشان میداد که متخصصان موشک ایران به تدریج میتوانند با دقت بیشتری هدف گیری کنند. متخصصان امور نظامی غرب قبل از تایید مقامات عراق در اینکه آیا انفجار امروز بر اثر اصابت موشک بوده تردید داشتند. این تردید از آنجا ناشی می شود که دقت هدفگیری سیستم هدایت کننده موشک های اسکاد شوروی که گفته می شود در اختیار ایران است به این کشور اجازه نمی دهد که هدفی نظیر یک ساختمان را با دقت زیادی مورد اصابت قرار دهند.
دوشنبه 24 شهریور سال 1365 و روز عاشورا بود. موشکی که چند روز قبل نزدیک ساختمان پلیس مخفی خورده بود با اینکه اهمیت زیادی داشت باعث قطع حمله های عراق نشده بود. برای همین صبح روز دوشنبه به یگان موشکی اعلام شد که برای عملیات جدید آماده باشه. این بار سلیمان سرپرست گروه لیبیایی بدون غر زدن نیروهاشو فرستاد. حسن تهرانی مقدم موضع حضرت زینب رو برای زدن موشک روز عاشورا انتخاب کرد. جاگیری و تعیین هدف و آماده سازی موشک چند ساعتی طول می کشید. نزدیک ظهر حسن رو به نیروهاش کرد و گفت
بچه ها امروز به جای دعای توسل زیارت عاشورا میخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
همین جمله کافی بود تا حال همه منقلب بشه. نیازی به خوندن روزه نبود. بیابان و گرما و روز عاشورا همه ی روزه ها رو تداعی میکرد. حسن یاد تمام عاشوراهای زندگیش افتاد، یاد محله سرچشمه که از اول محرم همه جاش سیاه پوش می شد، یاد عاشورایی که برادرش علی شهید شد و یاد عاشورایی که توی هیئت محبان فاطمه زهرا برای علی سالگرد گرفته بودن. حسن با یادآوری اون روزها و زمزمه زیارت عاشورا اشک می ریخت. بعد از زیارت حسن و نیروهاش با چشمانی پر از اشک به سمت موشک رفتند. کار لیبیایی ها تمام شده و دور موشک خالی بود. حسن و نیروهاش سینه زنان دور موشک حلقه زدند، می چرخیدن و سینه می زدن. کمی که گذشت حسن دستشو به سمت آسمون بلند کرد و گفت:
خدایا شاهد باش که ما این موشکو نه به انتقام خون برادرانمون که تو جبهه شهید شدن و نه به انتقام خون خونواده هامون که تو خونه ها و شهرها شهید میشن، بلکه به انتقام خون حضرت علی اصغر حسین به سمت یزید زمان پرتاب میکنیم.
گریه بچه ها بیشتر شد. لیبیایی ها گوشه ایستاده بودن و با تعجب به حسن و نیروهاش نگاه میکردن. نیم ساعت بعد موشک عاشورایی پرتاب شد. فردای اون روز بعد از اصابت موشک به بغداد که محل دقیق اصابتش به شدت سانسور شد، صدام سخنرانی کرد و گفت برای تلافی حمله جدید موشکی ایران عجله نمی کنه. با این سخنرانی بمباران شهرها متوقف شد. صبح بود. احمد از چند جاسوس دستگیر شده بازجویی کرده و فهمیده بود که همه اونا از ترفند مشترکی برای رسیدن به اطلاعات استفاده کردند. ترفندی که احمد اون رو در سمینار آموزش حفاظت اطلاعات برای نیروهای سپاه و بسیج کرمانشاه توضیح داد. برادرها توجه کنین، هر جایی ام از تاکسی اتوبوس و غیره، اگه یه نفر برگشت و گفت ماشاءالله این برادرای سپاه یا موشک افتخار آفریدن و چه و چه، یعنی دیدین خودش سر صحبت رو باز کرده و داره از موفقیت بچه‌ها یا زمان احتمالی حمله و یا جای عملیات، چه عملیات زمینی و چه عملیات موشکی حرف میزنه، بدونید که احتمال داره خودش از عوامل اطلاعاتی و جاسوسی دشمن باشه. اگه ماشین داشت شماره ماشینش رو یادداشت کنین و به ما اطلاع بدین. خلاصه هر طور میدونین علامت گذاریش کنین و به عوامل اطلاعاتی خبر بدین. همین چند جمله کار خودشو کرد. چند روز بعد مسئول حفاظت اطلاعات سپاه کرمانشاه به احمد زنگ زد و گفت: احمد با عجله به کرمانشاه رفت تا با بسیجی صحبت کنه. بسیجی گفت:
چند روز پیش سوار تاکسی شدم. چند دقیقه گذشت، راننده شروع کرد به حرف زدن و گفت: ماشاءالله سپاه اونقدر قویه که تا صدام میخواد غلط اضافی کنه، یه موشک از لای همین کوه میفرسه و ساکتش میکنه. من وقتی این حرف راننده رو شنیدم، حساس شدم و یاد حرفی افتادم که تو سمینار برامون گفته بودید. اتفاقا تهلهجه راننده عربی بود و همین شک منو بیشتر کرد. وقتی پیاده شدم سری شماره پلاک ماشینشو نوشتم.
احمد شماره پلاکو گرفت و از بسیجی تشکر کرد. بعد به مسئول راهنمایی و رانندگی کرمانشاه زنگ زد و شماره پلاک ماشینو داد. عصر همون روز پلیس راننده تاکسی رو دستگیر کرد. بعد از دو روز بازجویی راننده تاکسی اعتراف کرد و گفت:
من سرگرد جاسم هستم و اهل کردستان عراق. برای اینکه در کرمانشاه فامیل دارم و با فرهنگ کردها آشنا هستم، با چند نفر از دوستان برای جاسوسی به کرمانشاه اومدیم. ما سومین گروه هستیم که برای شناسایی پایگاه‌های موشکی در کرمانشاه به ایران اعزام شدیم. دو گروه قبلی موفق نشده بود، اما گروه ما تونسته 15 تا 20 کیلومتری جاده کرمانشاه به سنندج و به عنوان محتمل ترین جای موشکی ایران به منابع اطلاعاتی عراق اطلاع بده.
احمد با شنیدن حرفای سرگرد جاسم توی فکر فرو رفت و با خودش گفت: مختصاتی که سرگرد جاسم داده تو یه قدمی پادگان شهید منتظریه. البته ممکنه هواپیماهای جنگنده عراق از راه برسن و پادگان بمباران کنن. بمباران پادگان شهید منتظری مساوی با کور شدن توان موشکی ایرانه. همه ی موشک های باقی مونده ی داخل تونل پادگان و همه ی متخصصان موشکی ایرانی که زیادم نیستن تو پادگانن. اگه موشک ها با متخصص ها از بین برن، صدمه جبران ناپذیری به ایران وارد میشه و شاید چندین سال طول بکشه تا دوباره ایران بتونه به این جایی که الان هست برسه. باید فکری کرد. ساعت 8 صبح یکی از روزهای پاییز بود. برگ‌های زرد و نارنجی و قرمز زمین پادگان شهید منتظری و فرش کرده بود. زیبایی و شکوه دریاچه وسط پادگان با برگ‌های شناور روی اون بیشتر به چشم می‌آمد. نزدیک 2 سال از تحویل پادگان منتظری به یگان موشکی می‌گذشت و در این مدت پادگان خیلی عوض شده بود. تو روزایی که بچه‌های مهندسی همراه حاج غلامرضا لشکریان سر ساخت موضع نبودن، مسئول رسیدگی به سر و وضع پادگان بودند. سوله‌های بزرگ آزمایش و تجهیز موشک، ساختمان نمازخانه، ساختمان غذاخوری و ساختمان آسایشگاه توی همین فرصت ساخته شده بود. محوطه هم جدول‌بندی و درختکاری شده بود. ماشین قیرصافکن و غلتکی که کنار در ورودی بود، نشون میداد که قراره به زودی کار آسفالت پادگان هم شروع بشه. با دستور حسن کارهای زیادی توی پادگان انجام شده و کارهایی هم در دست اقدام بود. در هوای پاییزی پادگان حسن تو اتاقش نشسته و مشغول کار و برنامه ریزی بود که چند ضربه به در اتاق خورد.
بفرمایید.
در باز شد و احمد قدم تو اتاق گذاشت. حسن صبحانه میخورد.
به موقع آمدی احمد جان. بفرمایید.
احمد سر سفره نشست و بی مقدمه رفت سر اصل مطلب. میگه حسن آقا فکر کنم باید دستور بدی پادگان زود تخلیه بشه.
آسو جیم. بچه ها اینجا راحتن.
احتمالاً این روزا پادگان بمباران کنن. لقمه ی نون و پنیر تو دست حسن مون.
از کجا میگی احمد؟
احمد ماجرای جاسوسی سرگرد جاسمو گفت. حسن بعد از شنیدن حرفای احمد دستور تخلیه پادگانو داد. کمی که گذشت اکرمی مسئول پدافند پادگان وارد شد و تلفنگرامی به حسن داد. تلفنگرامی که سرهنگ آل یاسین فرمانده پدافند هوایی ارتش در منطقه غرب کشور به صورت محرمانه به دست اون رسونده بود. محتوای تلفنگرام از بمباران پادگان خبر میداد. این خبر از طریق شنود مکالمات بیسیم دشمن به دست اومده بود. با دستور حسن یکی دو روز همه نیروها و تجهیزات پادگان شهید منتظری کرمانشاه به پادگان امام علی خرم‌آباد منتقل شد. فقط 20 سرباز برای محافظت از پادگان و چند نیروی رسمی برای تدارکات و بهداری و مدیریت داخلی پادگان موندند. بیستم آبان بود و هوا سرد. اذان ظهر توی محوطه پادگان شهید منتظری کرمانشاه پیچیده بود. کمی که گذشت صدای آژیر خطر بلند شد. غلامرضا جعفری کنار حوض وضو می گرفت که با شنیدن صدای آژیر سرشو بلند کرد. چند جنگنده دشمن در حال نزدیک شدن به پادگان بودن. در هر ردیف 6 جنگنده بود و تعداد ردیف ها اونقدر زیاد بود که غلامرضا نتونست اونا رو بشماره. ردیف جنگنده ها از بالای سرش رد شدن و از کنار ارتفاعات مقابل پادگان دور زدن و دوباره برگشتن. کم کم صدای پدافند توپ‌های 57 میلیمتری که در چند جای پادگان مستقر شده بودند بلند شد. کمی که گذشت 2 جنگنده از ردیف جدا شدند و ارتفاعشون رو کم کردند. اونقدر کم که جرقه جدا شدن 2 راکت توسی دیده شد. چند لحظه بعد راکت‌ها به صخره‌ای که نزدیک بود اصابت کردند. غلامرضا خیز برداشت و روی زمین دراز کشید. صدای مهیب متلاشی شدن سنگ‌ها و افتادن اونا از ارتفاعات به صدای جنگنده‌ها اضافه شد. جنگنده‌ها به نوبت پایین می‌اومدن و راکت‌هاشون رو رها می‌کردن و بالا می‌رفتن. غلامرضا جعفری یکی از نیروهایی بود که همراه پور برزگر، سلگی، خسرویان، بخشنده، نصیری، برومند و چند سرباز وظیفه توی پادگان مونده بود. ولی حالا تک و تنها کنار حوض دراز کشیده و دستش رو روی سرش گذاشته بود. غلامرضا از حال و روز بقیه خبر نداشت. دلش شور می‌زد. کمی که گذشت صدای جنگنده‌های دشمن دور شد و صدای قرش ضد هوایی ها خوابید. غلامرضا سری بلند شد تا به محل انفجار بره. حد زد که 2 راکت اولی به نمازخانه و ناهارخوری خورده باشه. غلامرضا به نمازخانه که رسید چشمش به بدنهای تکه تکه رزمندگان افتاد. بغض گلوشو گرفت و اشک روی صورتش راه باز کرد. تا عصر بچه‌هایی که زخمی بودن با تنها آمبولانس پادگان به بیمارستان منتقل شدند و پیکر مطهر شهدا هم به معراج شهدای کرمانشاه. نزدیک 5 عصر بود که پور برزگر همه نیروها رو ردیف کرد تا از پادگان بیرون ببره. با صحبتی که با فرماندهش حسن تهرانی مقدم کرده بود، قرار شد همه نیروها، حتی کانکس ها، خودروها و موتورها از پادگان تخلیه بشن. موندن تو پادگان خطرناک و هر لحظه ممکن بود جنگنده های دشمن دوباره برای بمباران پادگان برگردند. 2 مینیبوس بیرون در پادگان منتظر نیروها بودند. نیروها با قیافه های خسته و لباس های خاکی از پله های مینیبوس بالا رفتن و روی صندلی ها ولو شدند. پلکاشون تازه گرم شده بود که صدای مارش پیروزی از رادیوی مینیبوس که روی موج رادیو عراق بود بلند شد. بچه‌ها روی صندلی‌ها نیمخیز شدند. راننده که جنوبی و عربی بلد بود، اخبار رو ترجمه کرد و با پوزخند گفت:
"زکه میگه 100% مجموعه موشکی ایران امروز از بین رفته."
بچه ها خوشحال بودند که فرماندهشون حسن تهرانی مقدم و متخصصان موشکی قبل از بمباران پادگان تجهیزات و موشک ها رو به جای امنی منتقل کرده بودند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب خط مقدم، خدا نگهدار.
بله، به روح شهدای عزیز این سرزمین درود و سلام میفرستیم، به خصوص روح شهید عزیز حاج حسن تهرانی مقدم، پدر صنعت موشکی ایران، و همه شهدای عزیزی که امنیت و آرامش این سرزمین رو مدیون جانفشانی های این بزرگواران هستیم. رادیو معارف رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. برنامه سمت خدا رو آماده پخش داریم، خواهش میکنم 45 دقیقه بشنوید.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. سلام، سلام خدا و فرشتگان مقرب الهی و انبیا و اولیا و شهدا و صلحا بر شهیده اسلام، بر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، که سلام خدا بر او باد، و سلام به دلهای عاشق شما مردم، عاشق اهل بیت و دلهای سوگوارتون. الهی عزاداریاتون قبول باشه. خیلی خوش اومدید. یه هفته تازه آغاز میشه در محضر حاجی حسینی امی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تسلیت دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. خب عزیزان، مستحضرن دیروز جمعه شهادت صدیق طاهره سلام الله علیها، 13 ماه جمادی، 14، 15، این سه روز رو ایام فاطمیه اول میگن. به مناسبت ایام شهادت صدیق طاهره سلام الله علیها، عرض ارادتمون به این بانوی با عظمت، اجازه بدید با این زیارتنامه کوتاه که میدانید از صدیق طاهره سلام الله علیها زیارتنامه ای نداریم ما، جز یکی دو زیارتنامه بسیار کوتاه، و دلیلش هم این است که خب به هر حال معمولا برای زیارت باید برن کنار مزار.
بله.
در حالی که قبر صدیقه طاهره مشخص نیست، معلوم نیست کجا برن قبر گمشده رو زیارت کنن. باز بگذارید یاد کنم اینجا اول برنامه، یه سفری ما مدینه مشرف بودیم خیلی سال پیش، کنار قبور ائمه بقی علیهم السلام، قبر حضرت ام البنین سلام الله علیها، آقای سازگار که از مداحان بسیار خوب هستن، ایشون آمدن اونجا و فرمودن من دیشب از پیش آقای اسد رضا مؤید آمدم، رضوان الله علیه، ایشون هم از دنیا رفت.
بله، خدا رحمتش کنه.
گفتن آقای مؤید یه رباعی دادن، گفتن این رباعی رو وقتی رفتید مدینه بقی
بخونید
برای زائرین. رباعی این بود، آقای سازگار تو بقی خوندن، رباعی مال آقای مرحوم اسدرضا مؤیده. ای دوست که می روی از بر من، در شهر مدینه قبله دیگر من. اونجایی که رسیدی زره مهر و وفا، از من برسان سلام بر
مادرم.
آقای سازگار این روایی رو خوندن و خیلی ظاهران گریه کردن و اشک ریختن. در بقی بعد خیلی حسن سلیقه به خرج دادن، گفتن من میخوام روایی آقای اسد رضا معید و این فرزند زهرا رو با یه روایی جواب بدم. جواب ایشون این بود: ای دوست که میروم از بر تو، در شهر مدینه قبله دیگر تو، گفتی که سلام تو به مادر ببرم، برگو که کجاست تربت مادر تو. گفتی من مدینه، سلام تو به مادر، کجا برم زیارت؟ گفت می سوزد این غم شیعه را تا روز محشر، این قبر بابا باشد و کو قبر دختر. چون مزاری نداره حضرت، شاید جهتش اینه، زیارت نامه ای هم نداره، کجا برن زیارت کنن؟ حتی این زیارت نامه ای که عزیزان تو مفاتیح میبینید هست، الان زائرین وقتی مشرف میشن میخونن، این از امام معصوم نرسیده. شیخ صدوق رضوان الله علیه میفرمون وقتی من رفتم مدینه دیدم صدیقه طاهره زیارت نامه ای ندارن، این مطالب رو، این جملات بسیار زیبا رو نوشتم برای اینکه ظاهرا اینا رو با این جملات سلام بدن به حضرت زهرا، و الا این زیارت از امام نیست.
همون السلام علیک،
السلام علیک ایتها الرضیه المرضی هستش تو مفاتیح.
بله بله.
من چند مطلب رو در نظر گرفتم، مطالبی که به نظرم بسیار مهمه ما یه عرض ارادتی داشته باشیم. چه مقدارم برسیم نمیدونم، ان شاء الله خداوند به وقت ما هم برکت
الهی.
جمله اولی حدیثی است، کتابی داریم، کتاب معرفی کنم، کتاب خیلی مهمیه.
خب
مئه منقبه، یعنی 100 فضیلت از فضائل امیر مؤمنان از منابع اهل سنت. نویسندش یکی از علمای بسیار بزرگواره به نام ابن شازان قمی، وفاتش 460، یعنی حدود 1000 سال پیش زندگی میکرده. ابن شازان قمی کتاب داره 100 فضیلت از فضائل امیر مؤمنان
در بیان
در منابع اهل سنت. از جمله این روایت بسیار زیبا، عزیزان عنایت کنن، به نظرم این حدیث رو باید تابلو بکنیم تو مجالس و محافلمون بزنیم، خیلی حدیث زیباییه.
خب
به صورت یه تابلو، به صورت یه لوح، زینت بخش مجالس ما باشه. رسول خدا فرمود: لو کان الحسن شخصا لکانت فاطمه. اگر خوبی، تمام خوبی ها رو میشد به صورت مجسم در یک انسان مجسم کنی، اون شخص کسی نبود غیر از فاطمه زهرا، بل هی اعظم، بلکه فاطمه بالاتره. ان فاطمه ابنتی، ادامه حدیثه، خیر و اهل الارض، فاطمه دخترم، بهترین مردم زمینه، انصرن شرفن کرمن، از نظر اصالت، از نظر شرافت، از نظر کرامت. یه بار دیگه تکرار میکنم عزیزان، رو تابلو کنن تو مجالس این ایام. رسول خدا فرمود تو این کتاب بسیار مهم، مال 1000 سال پیش، مال این عالم بزرگ ابن شازان قمی، رسول خدا فرمود: لو کان الحسن شخصا، اگر تمام خوبی ها رو به صورت یک شخص بشه مجسم کنی، لکان فاطمه، لکانت فاطمه، بل هی اعظم، بلکه فاطمه بالاتره. ان ابنتی فاطمه خیر و اهل الارض، انصرن و شرفن و کرم. حدیث دوم از امیر مؤمنان سلام الله علیه، اینم عجیبه، در امالی شیخ طوسی، در خصال شیخ صدوق. من سعی میکنم از منابع دست اول بخونم. جناب آقای مولایی ببینید
جانم،
امیر مؤمنان چقدر عظمت داشت.
خب
با همه عظمتی که داشتن، وقتی می آمدن در شورای 6 نفره، اون داستان شورایی که تشکیل شده، می خواستن خلیفه سوم رو انتخاب کنن، امیر مؤمنان شروع کردن امتیازات خودشون رو بیان کردن، قسم می دادن: نشهدتکم بالله، شما رو به خدا قسم، شما رو به خدا قسم. یادتون رفته پیامبر اینجوری فرمود؟ یادتون رفت داستان قدیر؟ مکرر قسم دادن جماعت، فضائلشون رو می فرمودن. یادتون رفت لیلت المبید، من در جای پیامبر، بستر پیامبر؟ یادتون رفت داستان مباهله؟ یادتون رفت میدان نبردهایی که من افتخار آفرین؟ از جمله افتخاراتشون فرمود نشهدتکم بالله، میخواد افتخار کنم، شما رو به خدا قسم، هل فیکم احدون، در میان شما کسی هست، لهو زوجتون مثل زوجتی فاطمه بنت رسول الله و بعد اتم من و سیدتون سا اهل الجنه، کسی دیگه هست غیر از من؟ امیر مؤمنان تو مفاخر خودشون، افتخارات خودشون، در ردیف شجاعتها و افتخارات دیگری که داشتن، هل فیکم کسی مثل من هست، دو همسری داره مثل فاطمه سلام الله علیها که پاره تن پیامبر باشه، سیدتون سا اهل الجنه. حدیث سوم از امالی شیخ طوسیه، خیلی زیباست. یه وقتی امیر مؤمنان، رسول خدا سراغ امیر مؤمنان رو گرفت، پیامبر خدا از ام ایمن سراغ امیر مؤمنان، دنبال امیر مؤمنان میگشت، فرمود اینه اخی یا ام ایمن. ام ایمن از زنان بسیار بهشتیه، زن بسیار با فضیلتی است. ام ایمن برادرم کجاست؟ ام ایمن گفت آقا و من اخوک ندانه. ولی میخواد این سوال در تاریخ با این جواب زیبای پیامبر بمانه. یا رسول الله من اخوک، برادرت کیه؟ فرمود علی، دنبال برادرم علی میگردم. ام ایمن گفت عجب، برادرته؟ اگه برادرته شما با هم برادری، پس چطور دختر خودتو به برادرت دادی؟ یادم میتونه دخترشو بده به برادرش ازدواج بکنه. تزوجه ابنتک و هو اخوک، علی برادرته، اگه برادر دخترت دادی به برادرت. رسول خدا فرمود نعم. خب معلومه منظور اخوت معنوی. فرمود نعم. وقت این جمله زیبا رو فرمود، اما والله زوجتها، من فاطمه رو به همسری علی در آوردم، کفن شریفن وجیهن فی الدنیا بالآخره و من المقربی. کف زهرا کسی نبود غیر از امیر مؤمنان، شریف بود، وجیهن فی الدنیا، آبرومند دنیا و آخرت و من المقرب. حدیث چهارم رو از علل و شرایع شیخ صدوق بخوانم. الله اکبر. امیر مؤمنان میخواد در عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله بگه. فرمود انها کانت اندی، فاطمه پیش من بود، تو خانه من بود، و کانت من احب اهلهی، هیچ کسی به اندازه فاطمه سلام الله علیها محبوب دل پیامبر نبود. میدانید دخترانی که خیلی دردانن، خیلی عزیزن، خیلی محبوبن توی خانواده، خب اینا وقتی میرن ازدواج میکنن، خانه بخت میرن، خب خیلی سخته. آقا اینجا نمیذاشتن دست به سیاه و سفید بزنن، چهار تا خادم داشته، نمیذاشتن ناراحتی پیدا. شخصیت چی محبوب تر از فاطمه زهرا در خانه رسول خدا؟ فرمود انها کانت، تو خانه من بود، با اینکه قبلش کانت من احب اهلی،
بله،
تو خانه پدر که بود محبوب ترین انسان فاطمه بود برای همیشه، ولی وقتی آمد تو خانه من و انهس تقد بالغرب حتی اثر فی صدره، اونقدر آب کشید با این مشک که در سینش اثر گذاشت، تحنت بالرخا حتی مجلد یدا، اونقدر آرد آسیا کرد که دستهاش پینه بست. یعنی فاطمه زهرا، اینو مخصوصا عرض میکنم، تو زندگی خانم ما، البته الحمدلله کسی در توانش باشه حتما هم بهترین امکاناتو برای همسرش تهیه کنه،
بله،
پدر بهترین جهیزیه رو برای دخترش ده، ولی حالا اگر نشد چی؟ ما از فاطمه زهرا بالاتریم؟ معاذالله. دختر خانم ما اومدی تو زندگی شوهر، کار زندگی سخته، گرفتاری داره، مشکلات داره،
بساز.
کی به اندازه فاطمه زهرا محبوب دل پیامبر بود؟ فرمود ولی همین محبوب دل پیامبر وقتی اومد تو خانه من، اونقدر مشک آب کشید، تو سینه اثر گذاشت، اونقدر آرد آسیا کرد،
دستها زبر شده بود.
این جمله سوم. حدیث پنجمی که میخونم اینم خیلی حدیث بسیار زیبا.